اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. از روز گذشته به بحث بسیار پرثمر لعب با آلات قمار بلا مراهنه وارد شدیم. دیروز سلام علیکم ادله مرحوم شیخ بر حرمت و جوابهای مرحوم آقای خویی رو دیدیم، اما لازم این بحث رو امروز انشاءالله یا در یک جلسه و یا شایدم بعضی از اقسامش به فردا موکول بشه، یک بار دیگه از اول بازشناسی کنیم و لابلاش عرضم بکنم که غرق مسائل ریز اصولی است که فقط اشاره میکنم، لابد دوستان بهتر میتونن مراجعه کنند. اولین نکته این که ما در ضمن 40 روایت و 2 آیه یا به بیانی 3 آیه که خوندیم، هیچ چیزی که عنوان آلت قمار باشه نداریم. اونی که موجوده شطرنج و نرد که حدود 10-15 روایت به او اشاره داره، لعبت الامیر، لعبت الشبیب 14 در چند روایته، صدر در 2 روایت یا 3 روایته، کوبه در یکی بود که به معنای بعضی ها به معنای همین شطرنج گرفته بودن، یکی بود کعبتین موشومتین یعنی مکعب دارای نقطه که گفتیم همین تاسه، البته در عبارات فقها بعضن اون قاپی که اومده بود تعبیری عربیش آمده بود ولی در روایات نبود. لعبت و سلاس در بعضی روایاتمون بود. همین چیزی تحت عنوان آلت قمار ما نداریم. این روزم اشاره کردم، اما این که نداریم معناش این نیست که نمیتونیم استیاد کنیم. ببینید ما خیلی چیزها نداریم، اما فقها میان از مجموع یه سری مصادیق یک عنوانی رو استیاد میکنند. اون وقت این عنوان ها البته باید خیلی مراقب باشیم، اطلاق گیری ازشون نمیشه کرد چون اطلاق ندارند، لفظ در لفظ روایات نیامدن. اما مدعا چیه؟ مدعا اینه که این عنوان استیادی موضوع حکمه، یعنی کأن شارع گفته الآل للغمار یا الآلة المعد للغمار حرام، یه همچین چیزی نگفته ها، ولی ما یه همچین چیزی رو استیاد میکنیم. چجوری؟ میبینیم مصادیق زیادی رو گفته، خب میبینیم جامعه این مصادیق با هم چیه، از جامعه این مصادیق یه عنوانی رو استیاد میکنیم. اون وقت هر چیزی متلبس به این جامعه بود، این لغت متلبس رو از این بعد با هم زیاد بشکار کنیم امروزا، ببینید پرانتزی باز کنم، در بحث های مشتق میگفتیم که یک مشتق حقیقت در من طلب بسب المبدع، یعنی قائم به کسی میشه گفت حقیقتن که الان قیام در او حضور داشته باشه، لباس قیام رو پوشیده باشه. کسی که لباس قیام رو به صورت بالفعل نداره این قائم نیست الا مجازا. حالا اینجا اگر شما بگید ملاک گماره، اون وقت میگید هر چیزی که تلبس به قمار داره حرامه. قمارم تو دلش رهن خوابیده، مراهنه خوابیده، یعنی هر چیزی بالفعل داره باهاش مراهنه ملعوبه میشه، یعنی لعب بالمراهنه میشه حرامه، چون عنوان هر جا باشه حکم همونجاست. عنوان در کجاست؟ در اونیست که متلبس بالمبدع باشه فعلا. باید الان بالفعل این گونه باشه. اما اگر گفتیم ملاک آلت قماره، اون وقت تلبس به آلیت قمار میشه موضوع ما. یعنی هر چی بالفعل آلت قماره حرامه ولو الان باش قمار نشه. یعنی الان میشه که آقا مثلا فرض کنید ورق، پاسور به قول عوامانش، کارت، این آلت قماره، بالفعل آلت قماره. ممکنه الان من و شما اگه داریم باش بازی میکنیم قمار نکنیم، پس تلبس به قمار نداره، ولی تلبس به آلیت قمار داره. حالا سوال اینجاست آیا میتوانیم از 17 تا مثالی که ائمه زدن، اونم نه به صورت مثالان، حکم مستقلا بردن روش، آیا میتونیم استیاده عنوانی کنیم تحت عنوان آلت قمار؟ فقها ها این کار رو کردن یا نه؟ بله، ولی فقها ها مدرکی حرفاشون به همین روایاته، تو جای قدی غیر این نیست. ما اعتمادن به فقها ها میگیم میشه، ولی همینجا بهتون بگیم که محل تردیده. اینجور نیست که به صرف این که ما 6 تا مثال ببینیم که نهی رفته روش بگیم جامعه اینها رو پیدا میکنیم و کنیم بریم رو جامعه. یعنی اگر نبود که در کلمات فقها آمد آلت قمار و فقها چون این استیادی رو کردند، این که ما بیاییم یه تلبس جدیدی درست کنیم، مبدع جدیدی درست کنیم، عنوان جدیدی درست کنیم، بگیم شارع حکم را روی این عنوان جدید گذاشته، این اول کلامه، حداقل محل تردیده. اما همدلی میکنیم، میگیم بسیار این هست. پس چه اتفاقی میفته؟ به این که بگیم این موردی که ما داریم، یعنی شارع گفته شطرنج حرامه، نرد حرامه، اینها یه عنوانی درشون وجود داره تحت عنوان آلت القمار. پس باز فنی تر کنیم عبارتو، کم نه اگه گفته شطرنج به حیثیت تقییدیه گفته، یعنی شطرنج به قید قمار بودن یا به قید آلت قمار بودن حیثیت تقییدی آلیت، تلبس و آلیت باید داشته باشه. این یک. دومین نکته مطلبی است که در رابطه با فرمایش شیخ مطرحه. ببینید من اشاره کردم به این که انصراف یعنی تمسک به قرینه حالیه، برای این که ما یک لفظ مطلق رو بگیم و ازش اراده کنیم یه سنفی رو، یه بخشی رو، مثالش هم الان به حضرت عالی میگم آقا پاشو نون بگیر بیا. نون یعنی آرد پخته شده، اما منصرف بین ما نون بربری و لواش و سنگک و همیناست. شما اگه الان بری نون شیرینی برداری بیاری حقیقتا نونه، ولی اونی که من و شما میخواییم نیست. هم من میتونم توبیخت کنم، هم شما میتونی به من بخندی. چرا؟ به خاطر اینکه یک قرینه‌ای در ما نحنفی وجود داره و اون قرینه انصرافی است که باعث میشه این لغت از معنایی که در اون اطلاقش داشت به بخشی از او، به مقیدی از او انصراف پیدا کنه. حالا اینجا دو تا نکته داریم. اگر استعمال در این بشه میشه مجاز، اگر انطباق بر این پیدا بکنه کماکان حقیقته. اینو بحث که مفصل در اصول لازمش بحث کردم، پرانتزا بگم یعنی چی؟ ما میگیم زیدون انسانو، اگر میگم زید مصداق انسانه این انطباقه، چند ندارم میگم زید یکی از افراد انسان است، انسان در معنای خودش به کار رفته، داره منطبق بر زید میشه، این حقیقته. اما اگه دارم میگم زید همان انسان است، فقط اوست، این میشه چی؟ استعمال در غیر موضوع له، میشه مجاز. انسان رو دارم در غیر موضوع له استفاده میکنم، چون انسان معناش حیوان ناطقه، دارم استعمالش میکنم در شخص. به همین جهت کلی رو اگر انطباق بر مصداق بدیم حقیقته، اگر استعمال در مصداق بکنیم مجازه. فنیش چی میشه؟ اگر حملمون شایعه حقیقته، حملمون اولیه مجازه. الان محل بحثمون نیست، جای خودش. پس انصراف یا سر از مجاز در میاره یا سر از انطباق، اما در هر صورت انصراف متکی به یک قرینه حالی است. چون این گونه است هر جا شک در قرینه داشتید اصل عدم قرینه میاد و اصل عدم انصراف. اینو اشکالی بود که مرحوم شیخ گرفتیم. آقا شیخ گفتون احتمال انصراف میره، با احتمال دست از اطلاق بر نمیداری، از خودش یاد گرفتیم. احتمال انصراف باعث نمیشه ما دست از انصراف برداریم. باز دوباره پرانتز گفتم بحثمون دائم اشاراتی به حواس اصول داره، دیگه خودتون تنظیمش بکنید. در بحثای قرینه دو نوع بود، محتمل القرینیه یا شک در وجود قرینه، یعنی احتمال قرینه یا وجود محتمل القرینیه، دوتاست. یه وقت من اصلا نمیدونم آیا گفتی شما جاءنی اسدن، جاءنی اسدن یرمی، یرمی رو گفتی؟ اصلا گفتی فی الحمام رأیت اسدن فی الحمام؟ یه نگفتی. این میشونن شک در وجود قرینه. اما یه وقتی یه چیزی گفتی، گفتی رأیت اسدن، یه چیزی گفتی، یه سرفه کردی، اما نمیدونم این قرینه است یا نه، یه چیزی موجوده در اینکه این آیا قرینه است یا نه، بازگشتش به یه جاست. اما بعضی ها بین این طور فرق گذاشتن. ما نحنفی حداقلش اینه که از اون نوع اسوأشه، چون نمیدونم این همچنین قرینه هست یا نه، چیزی نیست که شک در قرینیتش داشته باشیم. اصل وجود یک چیزی و وجود قرینه محل تردیده. ما بین اون تو فرق نمیذاریم، آن محتمل القرینیه یا قرینه، هر دو درش اصل جاری میشه، اما بعضی ها فرق گذاشتن. الان نمیخوایم وارد اون بشیم. در هر صورت نکته دوم این که به صرف این که بگیم آقا ما این لغات پس به کار رفته، ما هم پذیرفتیم نوکر مشهور و اجماع و فقها ها هستیم، میگیم شطرنج ای آلت القمار، برست بردید نداریم، اما ای آلت القمار به انصراف قماریت بالفعل یعنی آلت قمار با فرض این که منصرف بشه به اون جایی که داره باهاش قمار میشه، چون احتمال میدیم میگیم نه. پس به صرف احتمال نمیشه دست از اون تلبس به آلیت برداشت. بار سوم تأکید میکنم بسیار مهمه، یک بحث تلبس به قماره، یه بحث تلبس به آلیت قماره. ما تلبس به آلیت پذیرفتیم، گفتیم روایتی که میگه الشطرنج حرامون یعنی الآل حرامون، آلت القمار حرام، قبول بچه شما. اما سوال اینه آیا آلت القمار ینصرف به اون وقتی که داره باهاش قمار میشه؟ یعنی آلت القمار مع کونه فی حال که یغامر معه نمیشه، انصراف قابل اعتماد نیست. اینجا قبول با آقای شیخ همدل نمیشیم. اما داستان مهمی که وجود داره، دو روایت وجود داره که درش قرائنی وجود داره که این قرائن مشخصاً، نه دو روایت، چندین روایت، که این روایت درش قرائنی وجود داره که قرینه حالیه نیست که به سبب قرینه حالیه بخوایم انصراف درست کنیم، قرینه لفظیه است و می توانیم به اتکای این قرائن لفظیه بگیم حتما مراد از آلت قمار در اینجا آلت قمار در حال قمار با مراهن است. ما روایت زیاد داشتیم، گفتم حدود مثلا 15-20 روایته که پیرامون آلات قماره. یه سری از اینا به صراحت درش قرائن قوی وجود داره که مراهنه درش دخیله. ببینیم روایت اگه دوستان داشته باشن 8 از اولش ببینیم. در روایت 8 میفرماید محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد عن معمر ابن خلاد عن ابو الحسن میفرماید ان نرد و شطرنج و الاربعه به منزلت واحد، بعد میگه و کل ما قومر علیه، کل ما قومر علیه، قومره یعنی مراهنه، استراحت میگه میسر یعنی کل ما قومر علیه. روایت 11 شما پس دونه دونه رو بگو من برم جلو. اجتن بالملاهی لب بالخواتین و کل قمارن فان الصادقین نهو عن قمار، یعنی اینا رو با قمار عطف کرده. قمار یعنی بالفعل توش قماره دیگه، آلیت نیست، تلبس به خود آل قمار. بذار بریم جلو روایت بعدیمون، روایت 25. قال امیر المومنین الشطرنج و ند همل میسر، نگو آلت المیسر، خود میسر، میسر درش مفهوم مراهنه هست. اینجا این که اینو بر او حمل کرده عدل و دلیل بر این که در اینجا حتما شطرنج و نرد معنای مراهنه هست، چون بگیم میسرن، میسر که توش این هست. بعدی 29، روایت 29 ببینیم، میگه از حضرت پرسیدم جولت و فداک مل میسر، میسر چیه؟ قاله یه شطرنج، شطرنجه. پس نرد چیه؟ میگه نردم از همون میسره، دوباره گفته میسر. بعدی روایت 36، در روایت 36 حضرت دوباره میگه نر عمل میسر فن نرده بشه، نمیده آلت المیسر، میسر نرد و شطرنجه. خب میسر در مفهوم شما در معنای میسر و قمار گفتیم دو تا قید دخیله، یک لب، دو آلیت، دو مراهن. خب دقت کنیم همینجا، پس ما اگه همینجا بحثمون قطع میشد، یعنی سر این جیم هم گفتیم تو صفحه 79 هنوز دالو نگفتیم، اگر اینجا بودیم خیلی راحت نقطه سرخط چی گفتیم تا حالا؟ بحث فنی داریم پیش میبریم امروزا. یک، گفتیم ما با شطرنج و نردی یعنی آلت قمار چیزی به اسم تلبس به آلت قمار داریم، انصرافم نداره ولی قرائن داریم. از این قرائن جمع روایات به اینه که معلوم میشه اینها به ماه و مراهنه شون حرامه، چون گفته میسر چیه؟ گفته نرد و شطرنج، گفته آلت المیسر داریم، نمیگیم نمیشه فرض کرد، اما آلت قماری هستن که منصرفه به فرض قماره بالفعل. پس کن موضوع در این روایت هم تلبس به آلیت هست بالفعل، هم تلبس به قماریت هست بالفعل. تلبس به آلیت رو استیاد فقها رو قبول کردیم، تلبس به قمار رو از جمع روایات قرائنی که این مطلب رو معلوم بکنه. انصراف رو که احتمال بدید قبول نمی کنیم، قرینه لفظیه داریم. تمام. یه بحثی رو اشاره کنم اینجا، اینو بعدها دوستان وارد بحث‌های ابتدایی بکنن، و اون این که معنای لعب رو یه توجهی بهش بکنیم، چون ما قبلا نگفتیم همینجا اشاره کنیم. لعب فرقش با لعب اینه، لعب یعنی کاری که باطله، بی‌خاصیت، پوچ، اما لعب یعنی کاری که یه نتیجهی براش مترتبه اما اون نتیجه پوچه. مثلا شما در لحو اینه که نشستی اینجا پاتو پشت دیوار سود بلبلی میزنی شیچ، اما در لعب یعنی مثلا میرید والیبال بازی میکنید، نتیجه میخواید بگیرید، میخواید ببرید، یه نتیجهی داره، اما این نتیجه از دید عقلا چیز بی خودی بازیه. یعنی میگن مثلا این چی حالا توپ تو اون زمین بخوابه، یا توپ حالا رفت تو دروازه، اون بنده خدا گفته بود که حالا چه 20 نفر دنبال یه توپ میدونن، به هر کدومش یه توپ بدید بدون این کارا توپ بره این ولی نره چون مماز. لذا لعب اون کاریست دارای یک نتیجه است، اما نتیجه عقلا اون نتیجه رو که همه دنبالشن بهش برسن بی ارزش میدونن. به همین جهت مثلا شما کوهنوردی لعب نیست، شما لعب نمیگن بازی، اما والیبال لعبه، فوتبال لعبه، چون میگن نتیجهش ثمره ای نداره، حالا تو بردی یا من بردم ثم ماز. بیاییم بیرونی بحثا اینو نگرش داریم. تا حالا چه گفتیم؟ تا حالا گفتیم یک، اگر ما بودیم و اینجا میگفتیم روایات همشون به قرینه این 5-6 روایت که خوندیم درش آلت قمار یعنی آلت القمار مع المراهنه، خیلی هم راحت میشد استفاده کرد. اما دو تا روایته که اینها امکان این که اونو برگردونیم به صورت مراهنه نیست، یعنی بگیم اینا فرضشون میگن شطرنج مع المراهنه حرامه، نه این نمیتونیم بهش برگردونیم. یکی روایت علی ابن ابراهیمه، نیروز خوندیم، ببینید روایتو چرا نمیشه. علی ابن ابراهیم در تفسیرش از امام باقر نقل میکنه در رابطه با آیه شریفه که انما الخمر والمیسر، میفرماد قال اما الخمر کل مسکر محل بحث ما نیست، اما المیسر فنرد و شطرنج و کل قمار میسر. تا اینجاش بسیار خوبه، تا اینجا روشنه که این نرد و شطرنجی که اینجا گفته شده اون نرد و شطرنجی که دارن بالفعل باشون قمار میشه، چون تعبیر میسر درشون شده نه آلت المیسر. و اما دیگه مثل کسی مثل شیخ که میسر در اینجا معنی آلت معنی بازی کردن نیستان، چون میسر دو تا معنا داره، مصدر مینی باشه به معنای چی؟ لعب بالآله، یکی میسر معنی خود آلت باشه، اون حرف شیخ حرف از آبادی به دوریه. چرا؟ برای اینکه میسریت یک آلت به اینه که بالفعل توش قمار باشه. میسر مشتق از ریشه خودشه، ریشه خودش یعنی قمار، قمار یعنی بالفعل باید توش لعب و مراهنه باشه. میسر از مبدعی که آلت قمار باشه نیومده، از مبدعی که خود قمار باشه آمده. خب اما بعد در پایین میگه کل و هازا بیعه و شراعه و الانتفاع حرام. بیع و شراع این میسر یعنی شطرنج و نرد و اینا، کل و هازا میخوره به میسر نمیخوره، به نرد و شطرنج و ازلام و اینا. بیع و شراع در حالی نیست که ما لعب میکنیم، یعنی من وقتی جنس رو دارم به شما میفروشم، این جنس رو به ماه و جنس دارم به شما میفروشم، ندارم بازی میکنم، پس در حال لعب نیست. پس هازا که بیعه حرام، هازا به چی میخوره؟ به آلت قمار. اینجا نمیتونید بگید آلت قمار منصرف به مراهن است، چون آلت قمار اتفاقا در اینجا حتما در غیر مراهن است. چون دارم میگم بیع و شراعش حرامه، بیع و شراع چی حرامه؟ من که الان بازی نمی کنم باش که. پس این شیء به ماه و آله، این شیء بلا مراهنتن تحت تحریم قرار گرفته. به این جهت میشه گفت که روایت علی ابن ابراهیم یک روایتیست که تحریم رو رو آلت قمار به ماهیه آلت قمار مطلقا برده. سواءٌ لعب ام لا، سواءٌ تراهن اولا. درست شد؟ چون مطلق بود، چون فرض نداره. منتها مشکل اینجاست که استدلال به این آیه، به این روایت، فقط بیع و شراء رو حرام میکنه. آیا میتونیم از حرمت بیع و شراء به حرمت لعب برسیم؟ میشه گفت که آقا هر چیزی بیع و شراعش حرام است، لعبش هم حرام است؟ نه. احسن. ممکنه یکی اشکال کنه بگی انتفاع چی میگید؟ انتفاع به احتمال بسیار زیاد یعنی اون پولی که حاصل از قماربازی است، یعنی به تعبیری میگفتیم حرمت ثانویه، یعنی منافعی که از قمار به دست میاد. این که من و شما بازی میکنیم، شما ستا و من میبری میذاری جیبش، اون نفعشه. نگفته تقلب درش، تصرف درش. لعب مع آله انتفاع به آلت نیست، انتفاع از آلت یعنی پوری که ازش میبرند. نه نه، خود به اشرا میگه، به اشرا وقتی حرامه اون هم بهش گفته میشه دیگه. نه به شیء، انتفاع به شیء من هازا، نه دیگه میخوره به شیء من هازا اقسام، به هازا به اشرا نمیخواد، چون کل و هازا اونم هازا به همونجا برمیگرد. اون اگه باید میگفت مثلا میگفت ول انتفاع من هما، یعنی من بیع هما و شراع هما، به این برد. گوش کن حالا، گوش کن حضرت آقا، گوش کن بذار بحثم بریم جلو. ببینید پس این انتفاع سوال خوبی بود، سوال بعدی سوال بعدی بود. خب ببینید پس داستانی که داریم پیش میریم، روایت ما قبول داریم دوباره از اول، روایات مقیدند به صورت مراهنه غیر علی ابن ابراهیم، اونم زیلش نه صدرش. زیل روایت نمیتونه مقید به مراهنه باشه، حرمت بیع و شراء رو ثابت میکنه، اما از حرمت بیع و شراء به حرمت به حرمت لعب نمیشه رسید، ملازمه ای نداره. کما اینکه گفتم همه فقها گفتن بیع و شراء عروسک حرامه، اما نگهداریش حرام نیست. حالا امروز ها که میگن نیست، اونا که قدیمی ها که میگفتن مجسمه حتی در عکس، در تصویر، در نقاشی اینا میگفتن. از افعل اصال یک روایت ضعیف السنده، این مشکله رو داره. و اگر جنبندی کردیم اینه که روایت خرید و فروش رو تحریم کرده با فرض تلبس به آلیت، یعنی مادام کونه آلتن، اما حرمت لعب ازش در نمیاد. این روایت اول. روایت دوم مرسله صدوقه. این روایت مرسله صدوق از مواردی است که من نمیدونم چرا آقایون از چشمشون رفته، و روایت به این درجه از اهمیت مورد توجه قرار نگرفته. ببینید روایت تیکه اولش مبحث آن خیلی اتفاقا بهش بحث کردن، دوباره روایت رو بخونیم. پیرامون آیه از حضرت صادق سوال شده، این روایت هم بهش بگن مرسله، یه کسی هم بره نگاه بکنه تو نرم افزارا میگن مرفوعه، من نمیدونم چراش میگن مرفوعه ولی مرسله ظاهرا مرسله است. در رابطه با مرسلات صدوق هم سابقا بحثای طولانی کردیم، طبعا حضرت امام گفتیم مرسلات صدوق دو دستن، یه سری مرسلات صدوق اونایی هم که مستقیما صدوق میگه قال الصادق علیه السلام، قال رسول الله، قال امیرالمومنین، اینا رو میشه اعتماد کرد. ولی اونایی که نه میگه روی یقیله، اونا رو نمیشه. این بحثش بحث خاص خودش، جای خودش که قبول بکنیم یا نه، طبعا لامام قبول کردیم. البته ما اینو دو سه جا تا حالا در مباحث قبلی فقهیمون بحث کردیم که ما اون جای اصلی که بحث کردیم که به صورت طولانی بوده پیدا نکردم کجا بوده، اون جایی که مفصل بحث شده اون نبود که دوستان من نشون دادن، اما به هر حال اینو قبلا گفتیم. حالا باز ببینیم، از حضرت سوال شد که رجس من الاوسان چیه؟ فرمود شطرنج. قول زور چیه؟ قنا. نرد اشد از شطرنج. شطرنج اتخاذها کفر، لعبه ها شرک، تعلیم کبیره، سلام بر لاهی فلان، کسی که باش کار میکنه مقدر، ناظرش چی از اینجاش، و لاعب به نرد قمارن، کسی که با نرد قمار میکنه، یعنی این آلت قمار رو قمارم میکنه، یعنی هم تلبس به آلیت داره هم تلبس به قمار. مثلهو مثل من یأکل لحم خنزیر، لحم خنزیر خوردنش حرومه یا نه؟ حروم. ولی و مثل الذی یلعب بها من غیر قماره، کسی که با اینها بازی میکنه تلبس به آلیت داره ها، تلبس به قمار نداره، یعنی مراهنه توش نیست. اصلا صریحه، مثل الذی یلعب بها من غیر امارن، مثل من یزع یده فی لحم خنزیر، دست بزنن تو لحم خنزیر حروم نیست. اینجا حتما لعب، حتما نرد و شطرنج به معنای منصرف به مراهنه نیست، چون اصلا فرض امام اومده تو تیکش کرده معل مراهنه بلا مراهنه. اما اصلا صراحت هم روایت میگه مثل کسی که دست به گوشت خوک میزنه، به دست به گوشت خوک میزنه حرامه، گزارت داره، پست، کار زشتیه. آن چه کاری شما این کار میکنی؟ آخرم بگو مقدمیته، مقدمه حرام حرام، مقدمه حرام که حرام نیست مطلقا، که مقدمه واجب شم واجب نیست، چه برسه مقدمه حرام. پس این به این صراحت ادامه شم همین روایت، ما تیکه ای که کار داشتیم همه تیکه بود. پس ببینیم گوش، پس ببینیم به این جهت و این که امام صادق اصلا در این روایت به صراحت نرد و شطرنج رو که دیگه استق مصادیق آلت قمارند تحت حکمی برده که اون حکم حرام نیست بل اجماع، هیچ کی نگفته دست به گوشت خوک بزنی حرامه، در حالی که اولیشو گفته خوردنشه، یعنی از داد تنبه داره، اولیو میگه خوردنه که حرامه، دومی رو میگه دست زدنه. به این بیان میشه گفتش که بله آلات قمار بازی باهاش نهایت کراهت داره، حتی کراهت هم نیست، ازارت عرفی داره، از شأن مسلمون نیست این کارو بکنه، چون حتی دست زدن به گوشت خوک هم کراهت هم نداره. و اتفاقا این روایت که از روایاتی است که استعمال لفظ درش شده در معنای مطلق و قید نداره، از ادله بسیار خوب جواز لعبه و صدرش که انقدر داره پررنگ میاد که ناظره به این چه جوریه لاهیه و این چیه سلام کننده و این چه حکمی داره، همش معلوم میشه مربوط به کجاست، جایی که دارن بازه. این هم مسئله بعدی. اما نکته که وجود داره، پنجمین نکتمون، این که از بعضی از روایات که ما مرور بکنیم استفاده میشه حضور در مجالس قمار مکروه. کدوم روایت؟ روایت رو قرار بوده از پایین بیارن که روایت آورده نشد. بله قرار بود روایت شو نه اون روایت شماره دو اولن. سعد بن زیاد میگید؟ از شما به من یه چیز ندادی اینو ببینم. شماره دادن نه بریم شما گفته بودم بیاری تو پاورقی به وقت شماره چند مشتیم؟ نه یه لحظه ببینید اون امروز صبح هم عرض کردم خودتون این روایته رو می آوردیدش. بله روایت 31 رو ببینید اگر داشته باشید ندارید گوش کنید من بگم اینو بعدن واردش کنید تو پاورقی. روایتی که هست اینه روایتی که میگه که بله شما داریم بالای 82 درست بالای 82 روایت رو ببینید در اشتباه از من ببخشید ببینید بالا رو میگه جلت فداک انی اقعد مع قوم یلعبون بالشطرنج و لست العب بها من بازی نمی کنم ولی باشون میشینم. میگه که انظر فقال ولکن انظر نگاه میکنم فقال مالک ولی مجلسین ازش حرمتم در نمیاد لا ينظر الله الى اهله این حرمت ازش نمیاد شما یه مجلسی که خدا به اهلش نگاه نمیکنه چرا رفتی توش. روایت دوم ببینیم روایت دومی توضیحی داره سمعت زین العابدین یقول شرب الخمر لعب بالقمار تعاطی ما یزعک الناس من اللغو و المزاح ذکر و عیوب ناس مجالس اهل ریب اینا حرامه. خب این موارد اگه شما بگید مجالست اهل ریب به معنای اهل شک یعنی کسایی که باعث میشه که شما از دین برگردید تقریبا موضوع ربطی ما نداره. ولی اگه بگیم مجالست اهل ریب همینم که قبلش اومده چون همه این موارد با جلوس همراهه شراب به طور معمول مجلس شرابه یعنی تنها نمیخوردن قمار اصلا حتما دو نفر حالا اگه سه تا نباشه تو ازلام که 10-12 تا بودن میخوان دست بندازن مردمو میگه یزحک و ناس من اللغو این هم که حتما باید جلسه ای باشه طرف که تنها نمیتونه برای خودش بگه خودشم بخنده و از اون برم ذکر معایب ناس هم بالاخره هم غیبت دیگه باید جمعی بشینن بر هم تعریف کنن و پشت سر مردم صفحه بذارن این وقت قمارش هم میشه مجالست اهل ریب. از این روایت ممکنه استفاده حرمت بکنیم ولی مشکلش اینه که احتمال اهل ریب اینه که نه این به این معنا نباشه به معنای اصلا نشستن با کسایی باشه که دین رو از بین میبرن. خب اینجا نکته ای داریم و اون این که آیا حضور در این مجالس به ماه و حضور حرام یا مکروهه. ما استفاده کراهت کردیم به نظر مکروهه ولی آیا به ماه و حضوره یا نه چون معمولا که می رفتن اونجا بازی می کردن قمار نمی کردن یعنی وقتی می رفتن اونجا می شستن بازی می کردن اما قمار نمی کردن بگیم معمولش اینه. اون وقت اگه اینو گفتیم یه مطلبی به ذهن توادر میکنه که نکنه بازی بلا مراهنه که گفتن اشکال داره به خاطر این بوده که تو مجالسش میرفتن مثل اون بحثی که ما در رابطه با خمر مطرح میکنیم ببخشید در قنا مطرح میکردیم میگفتیم قنا از مجموع ادلهش که گذاشتیم گفتیم قنا به ما و قنا مشکل نداشته مجلس قنا حرامه اینجا بگیم اگه گفته لعب به اینها مکروهه، به خاطر اینکه مجلس این مکروه حضور درش، یا از اون ور بگیم حالا فعلا روی مصر نیستی ولی به عنوان احتمال در گوشه ذهن مبارک باشه. اینه مطلب پنجم. یه مطلب شیشم هم داریم، اینو بگیم که فقط بعد برسیم به جنبندی که فردا جنبندی کنیم و وارد بحثمون بشیم. مطلب ششم اینه، یک روایت هم بود خاطرتون باشه گفته بود اصلا شطرنج حرام شده چون یزید این کار کرد، سر سید الشهدا رو که آوردن گذاشت و بعد گذاشت زیر تختش و نشست شراب خورد و روایت هم آوردیم به طور مفصل و مستوفا در جای خودش خوندید، روایت 21 بود. اگه اینو بگیم واقعیت اینه این حرمت مضاعفه میاره، یعنی شطرنج مادامی که چنین تلقی ازش بشه، به خصوص شطرنج بقیه نه، یعنی اینجوری باشه کسی که این کارو میکنه کأن داره تشبه به یزید پیدا میکنه، اون وقت حرمت قمار یه چیزه، اگه عالیت قمار رو حرام دانستیم یه چیزه، تشبه به یزید هم حرمت مضاعف است، نه اینکه اون حرمت منوط به این باشه. هازا تا سر زه یه تکمله ای داره، بعدم جنبندی، فردا بود 10 دقیقه از بحثمون موند، این جنبندی و این نکته آخر رو میذاریم برای فردا انشاءالله، بعدم وارد قسم بعدی میشیم.